سوینا با مشارکت نشر نیماژ و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
چهار روز با روح همینگوی، نوشته تام وینتون، برگردان مهسا خراسانی، با صدای رضا عمرانی. فصل 1. به جز زنم با هیچ احدی در این مورد حرف نزدم. می ترسیدم حرف بزنم، چون هیچ کس دلش نمی خواهد به او برچسب دیوانگی بچسبانند. هیچ کس دلش نمی خواهد بقیه از گوشه چشم به او نگاه های پر از سوء زن بیندازند. اما حالا بعد از همه ماجراهایی که پشت سر گذاشتم، دیگر برای حرف مردم تره هم خورد نمی کنم. بنا به دلایلی که در آینده توضیح خواهم داد، الان دیگر مطمئنم که در جولای گذشته 4 روز را با ارنست همینگوی گذراندم. درست است که پاپا همینگوی 5 دهه پیش از دنیا رفته است. این را می دانم. اما نیروی بسیار برتر از دانش ما موجودات فانی من و او را سر راه هم قرار داد. اگرچه عجیب به نظر می رسد، اما همونقدر که مطمئنم شما الان با شنیدن این جملات چشمهایتون را تنگ کرده اید، به همون اندازه یقین دارم با او بودم. صبور باشید. اگر داستانم را بشنوید، به گمانم باورش کنید. برای شروع، باید بگویم من جزء طرفداران پروپا قرص همینگوی نبودم. البته وقتی 11 سالم بود، پیرمرد و دریا را خواندم، اما بعد از آن، مثل بیشتر مردهای جوانی که به پله‌های پایین نردبان اجتماع تعلق دارند، نزدیکترین چیز به ادبیات که می‌خواندم مجلات ورزشی بود. فقط همین. صفحات ورزشی و برخی مطالب دیگر. اما بعد اوائل دهه 30 زندگیم اتفاق خنده‌داری افتاد. شروع کردم به سر زدن به کتابخانه محله و خیلی زود عادت کردم همیشه یک خروار کتاب کنار تختم داشته باشم. از آنجایی که من هم مثل همینگوی ماهیگیری تفننی را دوست داشتم، کم کم به این مرد و کتابهایش علاقه‌مند شدم. هرچه بیشتر دربارش مطالعه می کردم، بیشتر می فهمیدم که من و او چندان هم بی‌شباهت به هم نیستیم. البته من هیچ وقت مثل او پولدار نبودم یا قایقی به خوبی پیلار نداشتم. هیچ وقت دور دنیا نگشتم یا مثل او مشهور نشدم. اما در اعماق وجودم معتقد بودم که ما دو نفر علاوه بر علایق مشترکمان خط فکری مشابهی هم داریم. با توجه به اینکه به فاصله 70 سال از هم به دنیا آمده بودیم و دنیاهایمان هم به همین اندازه متفاوت بود، به نظرم می رسید که تشابهات متعددمان کمی عجیب و دور از ذهن است. به گمانم همینگوی هم درست مثل خود من با زندگی در این دنیای دیوانه قرن 21 مشکل داشت. اما علارغم همه تشابهاتمان، چندان هم مطمئن نبودم که اگر روزی خودش را ببینم از او خوشم بیاید. دلم می‌خواست این طور باشد، اما بعد که مطالب زیادی درباره رفتار به شدت مرد سالارانش خواندم، به نظرم بعید رسید چنین حسی در من ایجاد شود. اما حتی در دورترین زوایای آشفته ترین رؤیاهایم هم در مخیلم نمی گنجید روزی به پاسخ این سؤالم دست پیدا کنم. جولای گذشته به خاطر اتفاق بسیار عجیبی که برایم افتاد، مجبور شدند من را هوایی به بیمارستانی در وست پام بیچ منتقل کنند. تازه یک یدک کش برای تعمیرات ماشین چمنزنیم خریده و آن را در راه ماشین روی جلوی خانه قرار داده بودم. یدک کش با سقف و دیوارهای فلزی کاملا محصور بود. در پشتی آن را پایین آوردم و بعد با استفاده از دو تخته چوبی یک سطح شیبدار موقت درست کردم. ماشین چمنزنی را روشن کردم و سعی کردم آن را از روی تخته‌های شیبدار به داخل یدک‌کش هدایت کنم. اما شیب سطح بیشتر از آن بود که تصورش را کرده بودم. پس از دو تلاش ناموفق برای بالا بردن چرخ‌های جلوی ماشین چمنزنی روی سطح شیبدار و رساندن آن به کف یدک‌کش، مجبور شدم دنده عقب بگیرم و چمنزن سنگین را دوباره به سمت پایین هدایت کنم. عقب رفتن روی چنین زاویه تندی کار بسیار خطرناکی بود. عقل سلیمم مدام به من هشدار می‌داد نباید چنین کاری بکنم، بلکه باید با ماشین به هوم دپو بروم و دو تخته بلندتر بخرم. اما من به ندای عقلم گوش نکردم. عصر شنبه بود و از اونجایی که تمام هفته باران باریده بود، باید چمنهای سه باغچه دیگر را هرچه سریعتر کوتاه می‌کردم. در سومین تلاشم دور موتور را زیاد کردم و با سرعت از روی تخته‌ها بالا رفتم. علی‌رغم خطرناک بودن اوضاع، همه چیز خوب پیش رفت تا زمانی که بالاخره چرخ‌های جلو به بالای سطح شیبدار رسید. درست همان موقع بود که فهمیدم نزدیک از سرم به لبه بالای سقف یدک‌کش برخورد کند. همه چیز به سرعت اتفاق افتاد. ناخودآگاه سرم را به سمت راست کشیدم، اما فایده ای نداشت، چون سرعت چمنزن بسیار زیاد بود و مستقیماً به طرف داخل یدک‌کش می رفت. شانس آوردم که گردنم نشکست. در عوض همانطور که چمنزن به سمت جلو می رفت، سرم به سقف یدک‌کش گیر کرد و عملاً من را از روی صندلی راننده بلند کرد. اما این پایان ماجرا نبود. بعد از اون که چمنزن از زیر پاهایم رد شد، چون دیگر تکیه گاهی نداشتم افتادم پایین. از میان دو تخته چوبی گذشتم و با پشت افتادم روی سطح سیمانی قسمت ماشین روی حیاط. به محض آنکه پشت سرم به زمین خورد، صدای تق چندشاوری شنیدم، درست مثل اینکه یک کدو را با کوبیدن به دیوار خورد کنید. بعد همه جا تاریک شد، همه چیز سیاه شد. حتی صدای جیغ‌های بلانش را نشنیدم که از خانه بیرون دویده بود تا ببیند چه اتفاقی افتاده است. به اغما رفتم و 4 روز در همین وضع ماندم. پزشکان هرچه تلاش کردند نتوانستند واکنشی از من ببینند. چشمایم باز نمی شد. به سوالاتشان پاسخ نمی دادم. هیچ یک از آزمایش‌های سنجش درد نمی توانست باعث ایجاد لرزش، تکان، یا هر واکنش دیگری در من شود. هیچ کدام از اینها را به یاد نمی آورم. تنها چیزی که یادم هست این است که آن 4 روز را با ارنست همینگوی گذراندم. به محض آنکه از هوش رفتم، یک نقطه نور سفید درست وسط تاریکی ظاهر شد. این لکه نورانی به سرعت گسترش پیدا کرد و خیلی زود همه چیز روشن و آفتابی شد. بعد داشتم در محله‌ای راه می‌رفتم که خانه‌های قدیمی اما بازسازی شده داشت. بعضی خانه‌ها کوچک و بعضی‌هایشان بزرگ بود، اما ساختمان همه‌شان ترکیبی از معماری باهاما و نیو انگلند بود. من در خیابان و با کمی فاصله از خانه‌ها در پیاده‌روی مملو از گردشگران دوربین به دست ایستاده بودم که پیراهن‌های پرنقش و نگار مناطق گرمسیری به تن داشتند. کنارم دیوار آجوری درازی قرار داشت. درست مثل اینکه به طرزی ناشیانه مشغول رقصی پر جنب و جوش باشم، پشت سر هم از کنار آبران میگذشتم و جاخالی میدادم. در زندگیم هیچ وقت این همه کیف کمری ندیده بودم و اصلا نمیفهمیدم چطور ممکن است کسی از چنین وسیله لوس و بیریختی استفاده کند. اما مسئله عجیب این بود که همه این آدم‌ها که خیلی هم مسخره به نظر می رسیدند، نگاه‌های خنده‌داری به من می انداختند. هوا خیلی گرم بود، اما نسیم عصرگاهی که از سمت اقیانوس می وزید آرامش بخش بود. همراه باد بوی عجیبی هم به مشام می رسید. رایحه روح نواز آب‌های مناطق گرمسیری درست مثل مسافری که از سفر دریایی دور و درازی بازگشته باشد، مورد استقبال و نوازش عطر گل‌های یاس و پلومریا قرار می‌گرفت. گل‌های رنگارنگ قرمز، سفید، زرد، صورتی، بنفش و ترکیبی از رنگ‌های ملایم به همه گوشه‌ها و زوایای محله درخشش خاص بخشیده بود و برگ‌های سبز نخل‌های بلند مثل قاشقک‌های آشفته با وزش باد می‌جنبید. درد خفیفی در قسمت جلو و پشت سرم حس می‌کردم. به سمت راست پیاده رو رفتم. روی پنجه پایم ایستادم و از بالای دیوار به آن طرف سرک کشیدم. دستهایم را روی بالاترین ردیف آجرها گذاشتم و از میان سایه گلهای انبوه گرمسیری نگاهی به داخل انداختم. آن طرف دیوار قلمرو مستقلی دیده می شد. برای مرتبه دوم در زندگیم آن عمارت را تحسین کردم. عمارت با شکوهی که ایوانهای جادارش دور هر دو طبقه پیچ خورده بود. ارنست همینگوی را تصور کردم که چند دهه قبل روی ایوان طبقه دوم ایستاده و به فانوس دریایی نگاه می کند که در همان نزدیکی است. بعد چشمایم را به سمت راست عمارت چرخاندم و به تلالو آبهای نیلگون استخر نگاه کردم. همان موقع بود که متوجه شدم یک نفر کنارم ایستاده است. یارو چنان چسبیده به من ایستاده بود که انگار با من نسبتی داشت. قصد داشتم از او بخواهم کمی از من فاصله بگیرد، اما این کار را نکرد. چون او پیش دستی کرد و شروع کرد به صحبت کردن.
از اون استخر لعنتی متنفرم. 20,000 دلار براش حروم کردم. میتونی فکرشو بکنی؟ دو برابر پولی که عموش برای کل این خونه لعنتی داد. برای خونه و املاکش.
به خودم گفتم وای، عالی شد، الان شروع میشه. گیر یکی از اون آدمای خلوچلی افتادم که خودشونو همینگوی فرض میکنن. میخواستم بدون اینکه حتی جوابش را بدهم از آنجا بروم، اما نتوانستم. بعد دست کم یک نگاهی به این دلغک میانداختم. از گوشه چشم زیر نظرش گرفتم و کم کم سرم را برگرداندم. اول از همه متوجه شدم تقریبا همقد من است، که البته چیز عجیبی نبود. اما وقتی توانستم صورتش را کامل ببینم، چنان از جایم پریدم که انگار برق فشار قوی به من وصل کرده بودند. در کسری از ثانیه دهانم باز ماند، سرم رفت عقب و ابروهایم چسبید به رستنگاه موهایم. نگاهم میخکوب شد و چشمایم تقریبا به اندازه دهانم باز ماند. سرم را محکم تکان دادم. محکم، انگار میخواستم صدای پیچ یا مهره ای را که در مغزم شل شده باشد بشنوم. بعد گفتم خدای مهربون، خودتی؟ مطمئنم که خول شدم.
این داستان ادامه دارد.